معمولا با شعرها با سر پل تجریش قرار گذاشت. کافه نادری، کافه ریویرا، قوام السلطنه، کافه فیروز. ما قرار ما آقای دکتر نوریالا در دنور کلرادو یه 7-8 هزار فرسخ اون بردار. درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت خانم فروده و شنوندگان گرامی این برنامه. عرض کنم که بله جسم ما در اینجا قرار میگیره.
ببینم پاتوق شما کجا بود؟ کدوم یک از این کافه ها بود؟
همه اینجا
همش بود.
بستگی به ساعت روز داره.
راست برای شما رو تو استانبول هم دیده بودن، بالاخونه استانبول. بله یه بالاخونه بود اونجا.
نمیدونم
یا تو اغذیه فروشی بود؟ اغذیه فروشی
استانبول منظورتون؟ آره. بله بله
بله. عباس پهلوان ما رو میبرد به اونجا. بله. شبا
مال مصطفی
پایان
رو.
آه مصطفی پایان. آفرین. خب گوش میکنیم آقای دکتر نوریالا.
خواهش میکنم. عرض کنم من در این سلسله گفتارها سخن اصلیم این بوده که عنصر اصلی سازنده گوهر هنر به طور کلی، ادبیات به طور اخص و شعر به ویژه، نه وزن و قافیه و سخنوری، بلکه ابهام در گشوده یا قابل تعبیر و تفسیره. لغتنامه ده خدا ابهام رو به عنوان یک اسم مصدر عربی معرفی میکنه و میگه منظور از اون عبارت است از بسته کردن کار، بسته کردن، پوشیدن، پوشاندن، پیچیدگی، بستگی، پوشیدگی و تاریکی، پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن و پوشیده گفتن. و حافظ شیراز در اشعار خودش از در پرده سخن گفتن هم ذکر کرده. مثلا در غزلی برای نوروز و اینکه باید قدر این لحظات خوش آغاز سال رو دانست و فرصت رو قنیمت شمرد میگوید سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. یعنی وقتی میخواد دلایل طبیعی و اجتماعی دعوت به خوش بودن و فرصت قنیمت شمردن رو توضیح بده از 2 تا پدیده مدد میگیره. یکی این که گل ناگزیره که در نوروز از غنچه بیرون بیاد و دیگری هم این که این نوروز خودش امر و روزگار پایداری نیست و اگر قدرش ندونیم 5 روزی بیشتر حکمروایی نداره. او حتی برای اشاره به ناپایداری نوروز به این رسم اشاره میکنه که هر سال شخصی رو میر نوروزی میخوندن و آن 5 روز بر اجتماع حکرانی میکرد و دستورات میداد. یعنی حافظ با اشاره به حکومت 5 روزه میر نوروزی میخواد یادآور این نکته بشه که همه قدرتمندان و حکمرانان جهان هم حکم همین میر نوروزی رو دارن و یک روزی اقتدارشون به پایان میرسه. حافظ از 3-4 عنصر ملموس قنچه و گل و نوروز و حکومت 5 روزه میر نوروزی کمک میگیره تا دعوت خود به فرصت غنیمت شماری و خوشباشی رو به صورت عینی برای مخاطب مشخص کنه و بگوید که خوشباش، چون هیچ چیز اونگونه که هست برقرار نمیماند و هر کاری پایانی دارد و تو اگر در فرصتی که داری خوش نباشی شانسی برای تجدید آن فرصت نخواهی داشت. او این توسل به پدیده های ملموس و عینی رو برای تشریح نظر خود در پرده سخن گفتن میخونه و به مخاطب هشدار میده که خوب توجه کن، چرا که من دارم در پرده سخن میگم، سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. اما این کاریه که مثلا خیام در رسوندن همین پیام به مخاطب انجام نمیده و در رباعی مشهور خودش به جای در پرده سخن گفتن و ابهام آفرینی سفارش خودش رو به صراحت بیان میکنه، میگه بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. باری اگر در پرده سخن گفتن و ابهام آفریدن فایده ای نداشت، کوشش هنرمندان و به خصوص شاعران تبدیل به یک نوع بازی کودکانه می شد. اما ما در هیچ فرهنگی ندیده ایم که هنر آفرینی و شاعری رو نوعی بازی کودکانه بدونن. البته هستن کسانی که جز بازی های کودکانه کلامی در شعر خودشون چیز چشمگیر دیگه ای ندارن. ابهام آفرینی و سخن در پرده گفتن به نظر من در واقع دامیه که شاعر از سر خوشنیتی در راه خواننده خودش پهن میکنه و از اون میخواد که به درون ذهنیت او بیاد و تجربه ای رو که شاعر داشته از طریق تعبیر و تفسیری که میکنه معنا بکنه. در برابر ابهام شعری مخاطب شاعر آدمی نیست که منتظر صدور دستور و بخشنامه شاعر باشه، بلکه میهمانی است که دعوت میشه تا به درون اثر بیاد و به آن معنا و تعبیر خودش رو ببخشه. در واقع شاعران بزرگ میزبانان دست و دلباز و بزرگند و شاعران کوچک میزبانان تنگ چشم و خسیسی هستند که دوست دارند فقط خودشون بگویند و بکوشند تا مخاطبان هم درست آنچرا که آنها گفتند بشنوند و درک کنند. من در این سلسله گفتارها به انواع ترفندهایی که شاعران برای ابهام آفرینی و به قول حافظ سخن در پرده گفتن به کار میبرند اشاره کردم و اگر عمری هم بود در برنامه های آینده نیز به این گفتارها ادامه خواهم داد. اما در برنامه امروز دریغم میاد که به یک پدیده جالب در این مورد اشاره نکنم. گفتم که یکی از راه های ابهام آفرینی استفاده از تشبیه و استعاره است که به مدد اونها شاعر به یه پدیده ای اشاره میکنه، اما منظورش پدیده دیگری است که به لحاظی که شاعر میبینه این دوتا به هم شباهت دارن. در شعر کلاسیک ما تشبیه کردن محبوب و معشوق و به گیاهان و درختان بسیار رایج بوده و من مثلا بارها از شعر حافظ یاد کردم که محبوب خودش رو مثل سرو میبینه، اما سروی که میچمد و میخرامد و لذا او رو سرو چمان من میخونه، میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند. نمونه هایی از این دست رو در شعر شاعران بزرگ دیگرمون هم بسیار میبینیم. مثلا بد نیست به این استعاره سعدی گوش کنیم که میگه یکی درخت گل اندر میان خانه ماست، که سروهای جهان پیش قامتش پستند. یعنی اگه حافظ محبوبش رو مثل سروی میبینه که چمانه، سعدی به قول قماربازا یه خال بالاتر میزنه و میگه در خونه ما یک درخت گل بلند قامتی وجود داره که در برابرش همه سروهای جهان کوتاه قد به حساب میان. نکته ای که در این نوع سخن وجود داره اونه که شاعر میتونه راجع به پدیده ای سخن بگه که اصلا ربطی مستقیما به منظور او نداره و تنها از طریق استعاره سازی ابهام آفرین در کار او حضور پیدا میکنه. فرق این بیت سعدی رو با یک گزارش عادی طبیعی از مشاهدات عینی خودمون در نظر بگیریم. مثلا ممکنه در حین خوندن یک سفرنامه به این عبارت بر بخوریم که در آن شهر درخت گل بلند قامتی را دیدم که سرهای جهان در برابرش کوتاه قد می نمودن. خب این یک گزارشه، نه ابهامی داره و نه به شما اجازه میده که اونو تعبیر و تفسیر کنید. کسی در حین سفر به چنین درختی برخورده. اما سعدی آشکارا به شما میگه اگرچه من دارم از درخت گل بلند قامتی سخن میگم، اما باور بکنید منظورم اصلا یک درخت گل بلند قامت نیست. من دارم در پرده با شما سخن میگم و در نتیجه به شما اجازه میدم که بیاین تو و حدس بزنید که منظور من از این درخت گل بلند قامت چیه. مرد، زن، جوون، میانسال، زیباست، چرا به درخت گل و نه تنها به درخت تشبیه شده؟ در همه این موارد سعدی خاموشه و این شمایید که باید نظر خودتون رو در پاسخ به این پرسش ها بیان بکنید. میخوام بگم که اشیاء و پدیده ها در شعر کاربرد زبانی خودشون رو از دست میدند و تبدیل به اموری میشن که در تعریف فرهنگ های واژگانی نمی گنجند و شما با مراجعه به فرهنگ لغت نمیتونید معنای اون رو پیدا بکنید. مثلا یک بیگانه با عوالم شعری ممکنه در فرهنگ ده خدا بره دنبال معنای درخت گل و چنین بخونه: گل عبارت از اندامی است که از برگ‌های تغییر شکل یافته ساخته شده و در آن سلول‌های نر و سلول‌های ماده تشکیل می‌شوند که به توسط نوع گیاه تکثیر یافته و از بین نمی‌روند. پرانتز، رجوع شود به فیزیولوژی گل، تعریف زاهدی. گل از دو قسمت متمایز تشکیل یافته، یکی دستگاه مولد نمات و یکی هم برگه های سبز و یا رنگینی که دستگاه مولد نبات رو احاطه کردند. هر جا که لفظ گل بلا اضافت مذکور شود خاص گل سرخ است که به عربی ورد گوید و اگر مضاف باشد به سوی درختی در آن صورت عام است، چون که گویند گل سوسن و گل نرگس. اما شما هر کجا در فرهنگ خود دنبال اون بگردید که گفته باشه منظور از درخت گل محبوب و معشوق سعدی شیرازه، چنین چیزی رو پیدا نمی کنید. و حال که سخن از سعدی رفت، اجازه بدید حرف امروز هم رو با دو سه بیت از یک غزل مشهور سعدی به پایان ببرم که در بیت آخری میخونم از مجاورت گل با خار سخن میگه بیان که منظورش گل و خار واقعی باشه. میگه: مشنوی دوست که غیر از تو برای یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندید از تو را بر منش انکاری هست. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست.
به به، بسیار عالی. لعنت بر آدم حسود و رقیب. خدا نگهدار.